درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. منم به سهم خودم این ایام مبارک رو خدمتتون تبریک میگم و به هر حال از برکات این ایام هم انشاءالله همه هم برخوردار بشیم و شدیم الحمدلله و بیش از این انشاءالله. حالا برای من خود من میگم اونایی که اونیش که خیلی خیلی مهمه این اتفاقهایی است که تو حوزه فرهنگ به ویژه تو حوزه قرآن افتاده و حالا یه اشاره کردم. اما بحث امروز یه توضیح کوتاهی بگم چون بعضیا میشنون اینها رو حالا تو فضای قصه ما نیستن، برای اونایی که میشنون یعنی بعدن مثلا میخوام بشنون، قرار شد که تا کتاب سوم این نهج البلاغه آماده بشه حالا چند جلسه ای حالا یه مسائل دیگه ای رو مطرح بکنیم تا اون کتاب بیاد و ادامه بدیم اون مباحث رو. الان چون قرار شد راجع به قرآن صحبت بکنیم، من بحثی که برای این چند دقیقه در نظر گرفتم اینه که اولین بحث یعنی در حوزه قرآن وقتی میخواد صورت بگیره، اهمیت قرآن، ارزش قرآن، به هر حال توجه به قرآن، یه چنین چیزایی است. من به نظرم رسید که برای اینکه بین این بحث با بحث‌های گذشته‌مون هم گسستی ایجاد نشه، بیام براتون در مورد یعنی در مورد ارزش و اهمیت قرآن صحبت بکنم، منتها از منظر نهج البلاغه. به تعبیری بگیم قرآن در نهج البلاغه اینجوری، یا قرآن از نظر حضرت علی، یا ارزش و اهمیت قرآن از منظر نهج البلاغه. یه عباراتی رو براتون در نظر گرفتم، براتون میخونم، آدرساش هم میگم، حالا اگه شما هم فرصت بکنید برید اینا رو در بیارید به تفصیل، خب انشاءالله میتونه مفید باشه. در نهج البلاغه در مورد قرآن خب میدونید خیلی خیلی صحبت شده، خیلی زیاد. اونی که الان من میخوام براتون بگم بیشتر اهمیت قرآن و ارزش قرآن و تأکیدی که حضرت در این راستا داره، و الا در خود همین بحث ببینید همین قرار بشه اگر راجع به قرآن در نهج البلاغه صحبت کنیم، خود این یه بحث خیلی خیلی مفصلی است، به خاطر اینکه بخشی از فرمایش های حضرت امیر همینه، یعنی ارزش و اهمیت قرآن در نهج البلاغه، اما بخشیش اون در حقیقت استفاده هایی است که حضرت از قرآن کرده در کلامش. این کارها رو بعضی هم انجام دادن، یعنی حضرت داره مثلا خطبه ای رو ایراد میکنه، مطلبی رو بیان میکنه، گاهی وقتا در اون خطبه و در اون سخن به یک مسائلی از قرآن اشاره میکنه و مطالبی رو بیان میکنه که خود اون شده یک راهکاری برای جویندگان و پویندگان راه قرآن، که بسیار بسیار گسترده هم هست، که در حقیقت اقتباس حضرت امیر از قرآن در سخنانش، در به اصطلاح کلامش. اما من الان براتون در مورد ارزش و اهمیت نهج البلاغه چند تا مطلب براتون میخوام بگم. اولین مطلبی که میگم اولین خطبه نهج البلاغه است. تو اولین خطبه نهج البلاغه میدونید حضرت امیر در خطبه اول ابتدا شروع میکنه راجع به خداوند صحبت میکنه، در مورد خدا مطالبی رو بیان میکنه، بعد در مورد عرض کنم خدمه شما ملائکه و اینهاست، بعد خلقت آسمان ها و زمین. تو همونجا باز اقتباس از قرآن فراوانه، حالا میگم نمیخوام تفصیلی، فقط دارم اشاره میکنم. خلاصه بعد میاد راجع به خلقت آدم و نمیدونم آفرینش و اینها میاد، بعد راجع به انبیا صحبت میکنه، انبیا و اینها صحبت میکنه، بعد میرسه راجع به پیغمبر خاتم مطالبی رو بیان میکنه، بعد میرسه به قرآن. به قرآن که حضرت میرسه میفهمد که کتاب ربکم فیکم، کتاب پروردگار در مقابل شماست، کتاب ربکم فیکم، کتاب خداست که در میان شماست، مبینن حلاله و حرامه و فرائزه و فضائله. بعد میرید چیز عبارات رو از خود نهج البلاغه در بیارید، الان فقط نکاتش رو توجه کنید. این قرآن مبینن حلاله و حرامه، حلال و حرام رو بیان کرده، فرائزه و فضائله، واجب و مستحب رو بیان کرده، و ناسخه و منسوخه، ناسخ و منسوخ رو بیان کرده، رخصه و عزائمه، رخص جمع رخصت، امور مباح رو میگن، اباحه، عزائم جمع عزیمت، یا اون کارهایی که آدمی عزمش رو جزم میکنه برای اینکه انجام بده و یا نده، رخصه و عزائمه، اینا رو همه رو بیان کرده مبینن در این کتاب، کتاب ربکم فیکم، کتاب خداست که در میان شماست، این کتاب مبینن تبیین کرده، روشن کرده حلال و حرام رو، فرائزه و فضائله، واجبات رو، مستحبات رو، ناسخ و منسوخ رو، حالا اینا هر کدوم بحث داره، من فقط دارم اشاره میکنم، رخصه و عزائمه، امور مباح رو، امور ممنوع رو، خاصه و عامه، خاص رو و عام رو، اینا هم اصطلاحات علوم قرآنی است. اصلا بعضی میگن که اولین کسی که در مورد علوم قرآنی صحبت کرده حضرت امیره، اولین کسی که، یا از اول اقل اگرم نخواهیم بگیم اول کسی صحبت کرده، یعنی اونی که به دست ما رسیده از حضرت امیره، که اینها بعد اینها بابی شده هر کدوم، آقا عام چیه، خاص چیه، ناسخ چیه، منسوخ چیه، رخص چیه، عزائم چیه، رخصت به کدوم ها میگن، عزیمت به کدوم میگن، بعد وجوهی رو بیان کردن، بحثای خاص و عام چیه، خاصه و عامه، عبره و امثاله، آیاتی که مایه عبرت، مثلهای قرآن رو، اینا رو بیان کرده، مرسله و محدوده، مرسله منظور آیاتی است که مطلقه، محدوده آیاتی که مقیده، الان اینا همه بحثای است طول، آقا آیات مطلق چیا میگن، آیات مقید به چیا میگن، مقید چیه، مطلق چیه، محکمه و متشابهه، و متشابهه، محکم و متشابه رو بیان کرده، مفسرن مجمله، آیاتی که اجمال داره رو تفسیر کرده، و مبینن غوامزه، مطالب غامز و پیچیده رو بیان کرده، روشن کرده، اینا هر کدومش وقت شده اصطلاحاتی تو علوم قرآنی راجبش دارن صحبت میکنن. علل قاعده ما هم اگر راجب قرآن صحبت بکنیم بعد وارد اینا بشیم، دونه دونه باز کنیم، آقا ناسخ چیه، منسوخ چیه، محکم چیه، متشابه چیه، عام چیه، خاص چیه، مطلق چیه، مقید چیه، اینا بحث مهم قرآنیه، یعنی اینا قبل از ورود در بحث تفسیر باید آدم اینا رو به اصطلاح بلد باشه، اینا بعد مطالبی رو بیان میکنه. این در خطبه اول نهج البلاغه، در خطبه 18 نهج البلاغه، در خطبه 18 نهج البلاغه حضرت مطالبی رو بیان میکنه، بعد میرسه به اینجا که میفهمد والله سبحانه یقول، خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، که این بخشی از آیه 38 سوره انعامه، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در این کتاب چیزی رو فرو نگذاشتیم، چیزی رو کم نگذاشتیم، ما فرطنا فی الکتاب من شیء فیه تبیان و کل شیء، در اون یعنی در قرآن بیان هر چیزی هست، تبیان تو خود قرآن هست، تبیان لکل شیء، اینجا لازمه ها تبیان و کل شیء، که باز بخشی از آیه 89 سوره نحله، و ذکر ان الکتاب یصدق وعظه وعظه، در این کتاب یادآور خداوند یادآور شده است که یصدق بعضه بعضا، بعضی از قرآن بر بعض دیگر گواهه یا شاهده و گواهه، حتی بعضی این اصطلاح تفسیر قرآن میگن این بیان دیگری است از همون تفسیر قرآن به قرآن، همین که میگن شما برای پی بردن به مزامین و مفاهیم آیات بعد از آیات دیگه کمک بگیرید، برای پی بردن به تفسیر آیه از آیات دیگه کمک بگیرید، که بهش میگن تفسیر قرآن به قرآن، میگن این یصدق بعضه بعضا بیان دیگری از همون مطلبه، قرآن بعضیش قسمتیش بر بعضی دیگری گواهه، شاهده، و در حقیقت توضیح میده و انه لا اختلاف فیه، اختلافی درش نیست، یا و انه لا اختلاف فیه، اختلافی در قرآن نیست. فقال سبحانه، خداوند فرمود ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگه قرآن از طرف غیر خدا بود اختلاف زیادی شما درش پیدا میکردید، یا لوجدوا اختلاف زیادی توش پیدا میکردن. که آیه 82 سوره نساء، و ان القرآن ظاهره عنیق، ظاهر قرآن زیباست، قرآن ظاهر بسیار بسیار عنیق زیبا داره، و باطنه عمیق، باطنی عمیق. شما ظاهر قرآن رو نگاه کنید با هر کلامی که دوست دارید مقایسه، واقعا قابل مقایسه نیست. اینها رو از سر شعار و اینها نمیگه. سید قطب یک کتابی نوشته به نام تصویر الفنی فی القرآن، به فارسی هم ترجمه شده، تصویر الفنی فی القرآن. آقا راجع به این صورتها یه آیات سخن گفته، این تصویرسازی های قرآن. مثلا وقتی میخواد راجع به قیامت صحبت کنی تسبت حیرون مونده خودش. زیبایی های ظاهری قرآن، قرآن واقعا زیباست و بخش عمده از این که این به اصطلاح مشرکین، حالا اصلا کلن مردم اون روزگار در مقابل قرآن مات و مبهوت میموندن، این مبهوت و مات موندنشون به محتوا بر نمیگشت، به همون ظاهر بر میگشت. نه اینکه اونو بخوام نفی کنم، اونم سر جای خودش، ولی خود این ظاهر قرآن به قدری اینها رو جذب میکرد و مات و مبهوت میکرد، دیوانشون میکرد. اینکه برگشتن گفتن که پیغمبر جادو میکنه و فلان اینا سحر میکنه، این سحری که میگفتن، چون البته اونو به معنای منفی میگفتن، سحر یعنی جادوگر و فلان اینا، ولی واقعا سحرگونه بود. یعنی وقتی آیات رو طرف میشنفت، گاهی وقتا این دشمن پیغمبر بوده، ولی جذب میشد، بعد میدید شده جزء یاران. لذا در تاریخ عصر رسالت داریم که این مشرکی سران شرک مردم گفته بودن که شما مبادا گوش نشنوید، نباید بشنوید، شنیدن همان و جادو شدن همان. بعد داریم که اینا وقتی میمدن از کنار پیغمبر رد می، اینا انگوشتاشون میکردن تو گوشاشون که نشنون، انگوش تو گوشاشون میکردن. جعل و اصابه هم فی آزان هم، اصابه جمع اصبع یعنی انگوشتان، فی آزان هم، آزان جمع اوزان گوش، انگوشتاشون تو گوشاشون میکردن که نشنون، چون میشنفتن دیوانشون میکرد. این آیات واقعا مایی که انقدر حالا به اون ظرافت ها و دقائق و لطائف خیلی شاید واقف نباشیم، گاهی واقعا آدم رو از خود بی خود میکنه خود ظاهر قرآن. بعد میگن اینا گاهی وقتا میومدن از کنار پیغمبر رد میشدن، انگشتا تو گوشاشون، اینا این نورانیت پیغمبر، این عرض کنم خدمت سیمای پیغمبر، این معنویت پیغمبر، این جمال خلاصه خیره کننده پیغمبر، این انگشتا اینا رو شل میکنن، یعنی که شل میشد میشن و بعد یفنی شد دوباره جذب شدن. بعد داریم که مشرکین اینا گفته بودن که سران شرک، میگفتن برای اینکه این اتفاق نیفته انگشت تو گوش میکنید کافی نیست، لباساتون هم بکشید رو سرتون نبینید. جعل و اصابه هم فی آزان هم وستغشا و سیاب هم، سیاب یعنی لباس، استغشا یعنی قشابه، پرده کردن، این لباساتون رو استغشا مثل پرده میکشیدن رو صورتشون که نبینن، چون میدیدن این انگشتا شل میشد، شل شدن همان و جذب شدن هم. خیلی اینجوری بودن، داستان های فراوان داریم که اینا چطور از خود بی خود می شدن. میخوام بگم بخش محتوا مضمون به جای خودشا، میخوام بگم بخش زیادی از همین جذب و جلب قرآن شدن، جذب و جلب همین ظاهره، چون میدونن یه چنین کلامی نشنیده بودن، سابقه نداشته. حالا اینها رو تو بحثای تفصیلی میشه وارد شد، بحث کرد، توضیح داد، فلان کرد و اینها که میگم فصاحت و فلان اینها. به هر حال ظاهر قرآن زیباست. شما نگاه کنید مرحوم طالقانی تو پرتوی از قرآن یکی از کارهایی که کرده به نظر من و جالبه و شما در تفاسیر دیگه به اون صورت نمیبینید، این همین بحثای این واژگانه، یعنی بحث نه بحثای لغوی نه، همین آهنگین بودن آیات قرآن، بعد اینها رو باز کرده توضیحاتی داده تو برتر از قرآن. نگاه کنید این خارج شدن صوت، هماهنگی که بین، مثلا شما نگاه کنید الان این واجارایی که میگن، اصلا واجارایی که الان تو ادبیات و اینا چقدر چیز میکنن، اولش تو خود قرآنه، از قرآن گرفتن. بعد مثلا شما نگاه کنید حافظ، مثلا فرض کنید که به اوج رسونده، خود حافظ میگه آخه اینا میدونید بعد بحث بشه، باز بشه، من باز فقط سرنخ بدم. شما نگاه کنید اینا در حد اشاره، ولی شاید یه روزی خدا توفیقی داد تونستیم بازش کنیم توضیح بده. ببینید حافظ میگه هر چی کردم همه از دولت قرآن کردم. این که میگه اینا شعار نیست، شعار نمیده. اونایی که یه مقدار تو عرصه ادبیات واردن میدونن این سرنخو فقط از من شنیده باشی. حافظ وقتی اومد، حافظ بعد از سعدی اومده غزل بگه، دیده بخواد غزل بگه به سبک و سیاق سعدی، بهتر از سعدی نمیتونه بگه. سعدی غزل رو به اوج رسونده. اگر بخواد به سبک و سیاق سعدی غزل بگه، تو سایه سعدی میمونه. اما حافظه انس عجیبی با قرآن داره. قرآن زبر بخواند با 14 روایت، خودش میگه انس عجیبی با قرآن داره. بعد این قرآنی که داره میخونه، میگم یه بخش مضمون و محتواست، الان ظاهر و هو رو دارم میگم، مضمون و محتوا رو ذکر کنم. دیده یعنی به ظاهر قرآن توجه کرده، دیده چیدمان آیات، خود چیدمان، خود همین واجارایی. واجارایی اصل و اساسش در قرآن، حالا یه وقت شد نمونه هایی رو براتون میارم. واجارایی رو آورده تو غزل به زیبایی تمام. نمیخوام بگم قبل از حافظ نبوده، بوده، ولی حافظ واقعا به اوج رسونده. بعد شما نگاه کنید که حافظ اومده صورت غزل، ببینید اینجوری میگن حافظ غزل رو اومد، یعنی یه انقلابی در غزل ایجاد کرد. چیکار کرد؟ تحت تاثیر قرآن ها، تحت تاثیر همین ظاهر قرآن ها، چون با قرآن انس داشت، دید آقا این چیدمان آیات متفاوته، بشری نیست، اصلا سابقه نداره. هیچ کتابی قبل از قرآن نگاه کنی و بعدش هم تا میرسیم به حافظ، چیدمان آیات، چینش آیات، شما هیچ کتابی رو نمیبینید که چیدمانش مثل قرآن باشه. حافظ اومد تحت تاثیر این چیدمان یه انقلابی در غزل ایجاد کرد. چیکار کرد؟ در اصطلاح ادبی میگن ابیات در غزل حافظ استقلال دارن. تک و توک شما غزلی میبینید مثل یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور که اتحاد مضمونی داره. اونو بذارید کنار، یکی دوتا اینجوری دارید، بقیه رو شما نگاه کنید دوتا خطش ظاهرا به هم نمیخونه. حواسش هم هست و خودش هم میگه حافظان اون وقت که نمیم این نظم پریشان میکرد، اسمشو گذاشته نظم پریشان، نظمه، اما نظمی که پریشانه. گفتم الان نمیخوام چون این بخواد مثال بزنم و توضیح بدم زمان میبره و الان مجالش نیست، فقط دارم میگم که این چیده ما، این که این تحولی که حافظ در غزل ایجاد کرد، یه ذره فقط اینو ببینید. شما نگاه کنید مثلا سعدی، این یه قلم رو گوش کنید، سعدی میخواد راجب زیبایی شعر بگه، خب میگه، شروع میکنه میگه به اوج میرسونه تمام میکنه. تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بکشایی. به زیورها بیاراگند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. دقت کنید چی میگم، به زیورها، طلا، جواهر، نمان گردم، اینا برای چیه؟ به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. تو مایه قشنگی زیورهایی، نه زیورها باعث قشنگی تو بشن، تو به اونا دیدی لباس گاهی وقتا تو تن یکی گریه میکنه، همونو تو تن میگه وای او قشنگی داده به لباس، نه اینکه لباس به اون قشنگی بده. بعد میگه که عرض کنم خدمت شما که میگه که به زیبایی اگر نازی کرامت باد بر حسنت، اگه پوز قشنگی تو بدی، به زیبایی اگر نازی کرامت باد بر حسنت، به زیبایی نه ای زیبا، به تو زیباست زیبایی. دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. مفصله، آخرش هم میگه که قیامت میکنی سعدی بدین زیبا بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخا. راجب زیبایی گفته، کی میخواد دیگه قشنگتر از راجب زیبایی بگه؟ حافظ اومده، حافظ هوشیارانه اومده مطابق. ببین شما غزل اینجوری تو دیوان حافظ شاید نبینی اصلا، یکی دوتا گفتم غزل حافظ اومد یه تحت تاثیر قرآن، همین ظاهر قرآن اونس با قرآن داره، اومد یه تحولی در غزل ایجاد کرد. چیکار کرد؟ اتحاد مضمونی در غزلیات حافظ نیست، ابیات تقریبا هر کدوم مستقلن تحت تاثیر قرآن. قرآن اینو، این چیده ما مال قرآنه و حیرت انگیزه و این توضیح داره چرا، چیه داستانش چیه. حالا بیشتر از این نگم. ظاهره عنیق، ظاهر قرآن زیباست. بعد کار کرد ای به همین زیبایی ها توجه کرد، خود زیبایی های ظاهر قرآن بعد ازش گذشت، کلی ماجرا داره. و باطنه عمیق، باطنی عمیق داره. لا تفنا عجائبه، عجائبش سپری نمیگردد. و لا تنقضی قرائبه، قرایب قرآن پایان ناپذیره، لا تنقضی قابل به پایان نمیرسه. و لا تکشف الظلمات الا بهی، ظلمات و تاریکی ها تیرگی ها از بین نمیره مگه به قرآن، قرآنه که این تیرگی ها و تاریکی ها رو از بین میبره. حالا این خطبه 18. یه خطبه دیگری داریم در نهج البلاغه، خطبه 110. اینا رو پس بعدم برید تو خونه این تیکه ها رو در بیارید، ترجمه هاش هم در یه ذره بالاخره میگم قرآن از منظر از تعمیره. در خطبه 110 حضرت میفهمد و تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید. فانه احسن الحدیث، بهترین گفتاره، احسن الحدیثه. و تفقهو فیه، تفقه کنید در قرآن، خوب بفهمید قرآن رو. فانه ربیع القلوب، بهار دلهاست. فانه ربیع القلوب، بهار دلهاست. واستشفعوا بنوره، از نورش شفا بگیرید، شفا بگیرید از نور قرآن. واستشفعوا بنوره فانه شفاء الصدور، دوای سینه هاست، دوای درد هاست، شفای دردهای سینه هاست، از این بهتر شفاء الصدور. فانه شفاء الصدور، درمان دردها بیماری ها. و احسن و تلاوته، نیکو تلاوتش کنین. بعضی فکر میکنن نیکو تلاوت کردن یعنی قشنگ خوندن، خوب خوندن، البته اونم هست، بعد سعی کنیم قشنگ بخونیم، صوت و لحن یاد بگیریم، تجوید یاد بگیریم، قرائتمون رو درست بکنیم. اما و احسن و تلاوت، نیکو تلاوت، چون پشتش میگه فانه احسن القصص، احسن القصص، تو بعضی نسخه داره فانه انفع القصص، نافع ترین قصه هاست، احسن القصص نافع ترین قصه ها. خب این بیشتر مناسبتش با اینه که وقتی میگه احسن و تلاوت، خوب بخونید، یعنی سعی کنید اینا رو درک کنید، خوب بخونید، خوب متوجه بشید قصه چه قراره. در خطبه 158، در خطبه اون که الان گفتم 100 چند بود؟ 10. در خطبه 158 حضرت باز مطالبی رو بیان میکنه، میرسه به قرآن، میفهمد ذالک القرآن و فاستنطقوه، فاستنط قرآن رو استنتاقش کنید، یعنی قرآن رو به حرف در بیاری. داره قرآن رو بخواید، قرآن رو باید به حرف در بیارید. بعضی از شارحان گفتن که ولن ینطقه، یعنی به حرفش در نیاری حرف نمیزنه ها. بعضی از شارحان گفتن که به حرفش بیارید یعنی باید ذهنت پرمسئله باش، بعد بری با مسئله داشته باشی. وقتی مسئله داشته باشی، سوال داشته باشی، توجه میکنی، بعد میری سراغ قرآن، میبینی قرآن سوالات رو دونه دونه جواب میده، مسائلت رو دونه دونه جواب میده. ولی ذهنی که خالیه، خالی و ذهنه، بی مسئله است، بی سواله، توجه میکنی، میره بعد میره چیزی هم زیاد آیدش نمیشه. ولی قرآن باید به حرف بیاری. چجوری به حرفش بیاری؟ با ذهن پرمسئله، سوال، با سوالات میری صحبت، میبینی که جوابهاش از قرآن. ولیکن اخبرکم عنه، من از شما من خبر میدم از اون برای شما. الا آگاه باشید، ان فیه علم ما یأتی، علم آینده توشه. اینا شعار نیست، اینا رو نه ما، خیلی ها کار کردم، منم کار کردم، در آوردیم بعضی چیزها رو، همه علم ما یأتی رو، نکاتی هست حیرت کرده، الان دنیا حیرونه. همین امروز یه پرانتز کوچولو باز کنم، این دکتر بوکای، موریس بوکای که جراح فرانسویه، یه کتابی نوشته به نام عهدین قرآن و علم فقط در حد حال اشاره. عهدین قرآن اومده یه موقع، مسلمون هم نیست، یه مقایسه کرده بین تورات و انجیل و قرآن و علم. کتابش دو تا ترجمه هم تو ایران داریم ازش، یه ترجمهش مال دکتر حسن حبیبیه، مرحوم حسن حبیبی، یه ترجمه مال مهندس ذبیح الله دبیر. من هر دو تا ترجمه رو هم دارم خودم. حالا تو اونجا اومده مقایسه کرده بین گفته های تورات و علم، علم جدید منظور، انجیل و علم جدید، قرآن و علم جدید. یه جراح فرانسوی، بوکای، موریس بوکای، حیرت کرده. بعد حالا اونا رو بعد میگم به تفصیل آورد، گفت آیات قرآن رو در رو میگه، آقا نگاه کن علم جدید چی میگه، اینجا رو نگاه کن، نگاه کن بعض علم ما یأتی تو قرآنه، ول حدیث عن الماضی، حدیث روزگاران گذشته در قرآنه، و دواء دائکم، دوای درد شماست، دواء دائکم، دوای درد شماست قرآن، و نظم ما بینکم، سامان دهنده امور شما، سامان دهنده امور اجتماعیتون، فردیتون و اینا، دواء دائکم و نظم ما بینکم. این خطبه 158. یه خطبه دیگری داریم که خطبه 198. من ساعت به من بگید که چیز نکنم این جشنتون رو کو؟ آها دیدم، بله، من هوا همه اون یکی یه چند دقیقه اینا بگم. خطبه 198، خطبه 198 نهج البلاغه، باز حضرت رسیده به قرآن، رسیده به قرآن. از اینا البته در نهج البلاغه خیلی خیلی زیاده، خیلی زیاده مطالبی که حضرت دارم. اینجا رسیده به نهج البلاغه، ثم انزل علیه الکتاب، سپس خداوند قرآن رو بر او، یعنی بر پیامبر نازل کرد. ثم انزل علیه الکتاب، خدا قرآن رو بر پیغمبرش نازل کرد. حالا این کتاب چیه؟ نورن لا تطفع و مصابیحو، قرآن نوریه که لا تطفع و مصابیحو، خاموشی نداره، خاموش نمیشه، نمیتونن خاموشش کنن، خاموشی نداره. و سراجن، چراغیه که لا یخبو توقده، اون درخشندگیش لا یخبو یعنی زوال نمیپذیره، زوال ناپذیره. و بحرن لا یدرک و قعره، دریاییست که لا یدرک و قعره، به جرفاش نمیشه رسید، لا یدرک و قعره، به جرفای آن نمیشه رسید، این دریا رو تش نمیشه رسید، دریاییست. و منهاجن لا یزل و نهجو، منهاجن راهیه که لا یزل و نهجو، روندگان این راه رو گمراه نمیکنه. و شعاعا لا یظلم ضوءه، شعاعی است که لا یظلم ضوءه، نورش تاریک نمیشه. و فرقانا لا یخمد برهانه، فرقان جدا کننده حق از باطله که لا یخمد و برهانه، و برهانش دوچار خمود نمیشه، دوچار خاموشی و تاریکی نمیشه. تبیانن لا تهدم و ارکانو، بنایی که ارکانش لا تهدم و خراب نمیشه. شفاءن شفاءن لا تخشا اسقامو، شفا دهنده ایست که لا تخشا اسقامو، بیم بیماری در آن نمی رود. و عزن قدرتیست، عزتیست که لا تهزم و انصارو، انصارش یارانش دوچار شکست نمیشن. و حقن لا تخزل و اعوانو، حقیست که اعوانش یارانش خارو خفیف نمیشن. فهو و معدن الایمانه و بهبوهتو، اصل ایمانه، معدن ایمانه. و ینابیع العلم و بهورو، چشمه های علم و دریاهای علومه. ریاض العدل و غدرانو، باغستان عدل، غدران جمع غدیر، و آبگیرهای اونه. ریاض العدل و غدرانو و اصافی الاسلام و بنیانو، بنیاد اسلامه. و اودیت الحق و غیتانه، وادیهای اودیه جمع باد، وادیهای حقیقت و سبززارهای آن، حالا تعابیر مختلف. و بحرون، دریایی است که لا ینزفه المستنزفون، مستنزفون بردارندگان آب باعث نمیشن که این دریا خشک بشه. و عیونون، چشمه هایی است که لا ینزبها الماتحون، کشندگان آب باعث نمیشن که اون آب به تش برسه، تمومی نداره که. و مناهل لا یغیزها الواردون، مناهل، منهل آبشخور، مناهلی که لا یغیز، وارد شوندگان در آن، لا یغیزها، آبشو کم نمی کنن وارد شوندگان در اون آب. لا یزل نهجه المسافرون، و منازل و منازل و لا یزل نهجه المسافرون، منزلگاه هاییست که مسافران راهشون رو گم نمی کنن. و اعلام و نشانه هاییست که لا یعما عنها السائرون، سیر کنندگان، روندگان اون نشونه ها رو به اصطلاح از نظر دور ندارن. و آکامون، پشته هاییست، لا یجوز عنها القاصدون، رویاورندگان از روش نمیتونن بگذرن و اونو پشت سر بگذارن. جعله الله ریان لعتش العلماء، خدا قرار داده اون رو برای سیراب کردن عتش علما، عتش و تشنگی علما رو خداوند با قرآن خواسته که بسیار خواسته اینا رو سیرابشون بکنه. ربیعن لقلوب الفقها، بهار دلهای فقیهانه. محاجل طرق صلحا، مقصد راه های صالحان و پارسایانه. دواعن لیس بعده داعون، دواییست که بعدش دیگه دردی نیست، مریضی نیست. یک نفر شما پیدا بکنید که با قرآن انس پیدا کرده باشه، یک نفر، ما که ندیدیم. بعد از این مریضی های نمیدونم روحی و روانی و عرض کنم خدمه شما که اینا پیدا، من ندیدم و نشنیدم. منظورم خوندن قرآن نیست، گویی که همون هم تأثیر داره. شما یک نفر پیدا بکنید با قرآن، یعنی با منطق قرآن، با جهانبینی قرآن، با تعالیم قرآن، با این آموزه های قرآن، با این دریای بیکران آشنا شده باشه، یعنی خودشو در این بحر عمیق قرار داده باشه، بعد این بیماری ها رو، امکان نداره به نظر من. چون دوای تمام این دردها، اینا شعار نیست، اینا اغراق نیست، ریشه ای قرآن درمان کرده. مگه میشه کسی با قرآن انس داشته باشه بعد دوچار این بیماری های روحی روانی بشه؟ این پریشانی های نمیدونم افسردگی و نمیدونم ناامیدی و نمیدونم این مسائلی که بعضی به محض این که به یه شکستی اصلا اون کسی که با منطق قرآن آشنا میشه اصلا دیگه چیزی به نام شکست براش معنا نداره. واقعا معنا نداره. اون کسی که با منطق قرآن آشنا میشه، این دردها، این رنجهایی که برای بعضی خیلی خیلی گنده جلوه میکنه، برای اینا میبینه خیلی خیلی جزئی، چون قرآن اومده از ریشه درست کرده، نگاه ها رو عوض کرده، جهانبینی ها رو تغییر داده، فکرها رو تغییر، اصلا نگاه آدمی رو زیر و روش میکنه. بعد این آدم میبینی که دواء لیس بعده دا، دیگه داود مریضی حرفا یعنی چی؟ حالا اینایی که میبینی با این قصه فاصله دارن، انواع و اقسام مریضی، یا مریضی های جسمی منظورم نیست، انواع و اقسامی که داره جامعه ما رو بیچاره میکنه. الان من یه ذره روش دارم تاکید میکنم، برای اینکه همین چند روز پیش یه همکاری داریم اومد پیش ما، مادریست یعنی گاره فلان اینا، یه باب صحبت رو باز کرد، من خلاصه دیدم گفت بچه‌م چیز اسکیزوفرنی داره. گفتم اسکیزوفرنی دیگه چیه؟ گفت اسکیزوفرنی خواستی مریضی روانیه، یه توضیحاتی هم داد. بعد گفتم چند سالش؟ گفت 30 سالش و اینا. گفتم هم قهرمان کارت بازه نمیم فلان، 20 سال هیکل فلان. بعد گفتم حالا این مگه آسیبی چیزی به شما میرسونه؟ گفت بله آسیب میرسونه. گفت الان یک نفر با من رفت آمد نمی، حتی یک نفر. گفتم چرا؟ گفت هر وقت مثلا یفه این به هم که میریخ، هیچ کی در امان نبود، هیچ کس در امان نبود، خود من در امان نبودم. گفتم اون وقت شما چی؟ گفت الان بیمارستان خوابوندمشون. گفتم حاضر میشد بیاد بهم؟ گفت کجا حاضر میشد؟ بعد زنگ میزنم 4-5 تا قلچماق میان اینو بردارن بگیرن، و حالی یکی آمپول میزنه یکی چی میکنه، همین راحتی که نمیتونم ببرم، قهرمان قویه. خلاصه برش میدارن و میبرن و میخوابونن و فلان اینا. هزینهش یه هزینه سرسام‌آوری، یه هزینه سرسام‌آوری. بعد عرض کنم خدمت شما که بعد حالا یه چیزایی هم گفت، یه حرفایی که حالا نمیخوام وقتتون رو بگیرم، که مثلا از اینکه این چقدر به اصطلاح نگران کننده است و چقدر آسیب میرسونه و چقدر میگفت، حالا مثلا یه قلمش این بود، میگفت موارد زیادی دیده شده که طرف این آدمی که دچار این بیماری مثلا پیشرفتهش اینایی که مثلا زده باباشو کشته، مادرشو کشته، بعد اومدم میگن چرا این کارو کردی؟ میگه که مثلا به من دستور دادن که مثلا من این کارو بکنم، اصلا احساس دچار توهم میشن، فکر میکنن، بعدم به خودشون میان مثلا دالیه قلمش. انواع و اقسام بیماری های روانی که الان داره جامعه رو بیچاره میکنه. حالا من ندیدم و نشنیدم، اگه شما احیانم بود من از این به صورت خطا بیرون بیارید. من و باورم هم نمیشه کسی با وارد قرآن بشه، وارد این دریا بشه، با این فرهنگ قرآن، با این آموزه ها، با این تعالیم آشنا بشه، بعد چون این از ریشه درست میکنه خیلی چیزا که موجب اندوه و قصه خیلی ها میشه، میبینه این اصلا این حرفا نیست براش، چون نگاهش رو تصحیح میکنه، ریشه ها رو درست میکنه. قرآن اینا شعار نیست، اینا رو بعد وارد بحث شد، مثال زد صحبت، بعد میبینی که جایی برای این حرفا باقی نمیگذاره. افراد اون وقت اونایی که دورن از این مفاهیم، دورن از این فرهنگ، دورن از این تعالیم، گاهی به کوچکترین چیزی میبینی میشکنن، خورد میشن، له میشن. او که میاد اینجا وصل میشه، بعد مثلا میبینی که وصل شده به یه جایی که بعد مثلا میبینید که تمام قدرت ها رو شما نگاه، وقت امام خمینی صحبت میکرد میگه این آمریکا دبل تو خالیه، که شعار بده واقعا تو نگاهش اینجوری بود، یعنی این سلاح ها، این اسلحه ها در نظر ایشون، چون وصله به یه جاییست که اون قدرت، قدرت ها در مقابل اون قدرت چی هن؟ هیچ هن، مثل اسباب بازی میدید. واقعا نگاهش اینجوری بود، لذا بید که اعتنای آمریکا چیه، مثلا وصله به یه قدرتی شده که این قدرت ها در مقابلش اسباب بازیه، و شعار نمیداد. این باور وقتی رفت، بعد میبینه قدرتی پیدا میکنه، عظمتی پیدا میکنه. دواء لیس بعده داء، دارویی است که پس از اون بیماری نیست. نورا لیس معه ظلمه، نوری است که باش تاریکی نیست. و حبلا وثیقا عروته، معقلا منیعا ذروته، پناهگاهیه که منیعا یعنی حفظ میکنه. چکیو اونایی که به این به اصطلاح پناه میبرن به این قله، عزن لمن تولا،
هر کی که با این دوست شد عزت پیدا کرد، عزیز شد، بزرگ شد و مواردی از این قبیل. عرض کنم خدمت شما که یه دو سه تا مورد، پس من گفتم از این عبارات در نهج واقع بسیاره که شناخت قرآن یا تعریف قرآن یا ارزش و اهمیت قرآن از منظر حضرت علی با همین عنوان اگر روش این قضیه قدری کار بکنید عبارتهای بیشتری هم پیدا میکنید. به هر حال من نکاتی که به ذهنم میرسید در این ارتباط از نهج باقی گفتم. دیگه توکل بر خدا و سلام صلواتی خط کنید.